هدیه لتونو که هم بی.
سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 دقیقه شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. معاون رئیس جمهور سابق اندونزیا میگوید اگر حکومت افغانستان و طالبان توافق کنند، آنها آماده میانجیگری بین این دو طرفند. محمد ولی بوتک ورزشکار جوان افغان توسط وزارت امور داخله به حیث سفیر پلیس در مبارزه با مواد مخدر برگزیده شد. در این برنامه خبری شامگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. گزارش های دیگر هم داریم، اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. رادیو آزادی برای مسئولیت خبرنگاران خود از رئیس جمهور افغانستان خواستار کمک شد. گروه بین المللی حامی انتخابات از حکومت افغانستان خواسته که در مورد کشته شدن یوسف رشید رئیس فیفا تحقیق کند و عاملین را به پنجه قانون بسپارد. مقامات تونس میگویند بعد از غرق شدن یک کشتی حامل پناهجویان در بحیره مدیترانه اجساد 20 تن را پیدا کردند. تفصیل خبرها. رهبری رادیو آزادی از رئیس جمهور افغانستان خواسته که برای تامین مسئولیت خبرنگاران مسلکی این رادیو از همه امکانات خود کار گیرد. دیزی سندلر، سرپرست رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با فرستادن یک نامه به رئیس جمهور اشرف غنی از قتل اخیر الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند یادآور شده است. خانم سندلر گفته است که صدای دایی عمدن خاموش ساخته شد تا از رساندن واقعیت به مردم افغانستان جلوگیری شود. سرپرست رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از رئیس جمهور غنی می‌خواهد با نیروهای امنیتی و پلیس و امنیتی را برای پیگیری قتل‌های اخیر خبرنگاران رادیو آزادی، کشانیدن عاملان به محاکمه و جلوگیری از چنین واقعات بگمارد. خانم سندلر در پایان نامه خود ابراز نگرانی می‌کند که اگر چنین نشود برای رادیو آزادی دشوار خواهد بود که خدمت پر افتخار، دلیرانه و مؤثر خود را که در 20 سال گذشته به مردم افغانستان داشته ادامه دهد. گروه بین المللی حامی انتخابات از حکومت افغانستان خواسته که در مورد کشته شدن یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه فیفا تحقیق کند و عاملین آن را به پنجه قانون بسپارد. این گروه امروز در اعلامیه‌ای گفته است یوسف رشید در بخش انتخابات حامی قدرتمند حقوق افغان‌ها بود. در اعلامیه همچنان آمده که برای تقویت سیستم انتخابات افغانستان تعهد پایدار آقای رشید در داخل و خارج این کشور فراموش ناشدنی است. آقای رشید و راننده‌اش صبح دیروز از سوی افراد مسلح نامعلوم در کابل مورد حمله قرار گرفتند که هر دو کشته شدند. طالبان میگویند که در این حمله دست ندارند و حکومت تعهد کرده که در این مورد تحقیق میکند. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر از آن ده زخمیان طالبان در یک شفاخانه دولتی پاکستان دیدن کرده که به گفته او بدون ویزا به این کشور رفتند. امرالله صالح امروز در تویتر خود نوشته است ملا برادر معاون تحریک طالبان به یک مرکز تعلیمی نیز رفته است تا به گفته او تعلیم دهندگان تروریسم را تشویق نماید. با اساس ادعای آقای صالح ملا برادر از حکومت پاکستان به خاطر حمایت سخاوتمندانه آن از طالبان سپاسگزاری کرده است. طالبان تا حال به این سخنان آقای صالح واکنش نشان ندادند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. یک محکمه ایالتی در پاکستان حکم آزادی شخصی را صادر کرد که به جرم قتل خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال دانیل پر در سال 2002 به مرگ محکوم شده بود. در این مورد وکیل مدافع این مرد خبر داده است. محکمه عالی ایالت سند حکم سر محکمه پاکستان را که احمد عمر سعید شیخ در توقیف قرار داشته باشد رد کرد. شیخ در اوایل سال جاری از جرم کشتن پرل معاف شد، اما خانواده پرل بر ضد این تصمیم اقامه دعوا کردند. شیخ که در بریتانیا به دنیا آمده سابق محصل پانتون لندن سکول آف اکنامیکس بود و در سال 2002 در محکمه ضد تروریسم به اعدام محکوم شد. پرل 38 ساله رئیس دفتر جنوب آسیای وال استریت جورنال بود که در سال 2002 در کراچی را بوده شده و سرش بریده شد. او برای گزارش در مورد جنگجویان افرادگرای اسلامی کار می‌کرد. مقامات تونس میگویند بعد از غرق شدن یک کشتی حامل پناهجویان در بحیره مدیترانه اجساد 20 تن را پیدا کردند. این حادثه امروز 24 دسامبر رخ داد و این پناهجویان میخواستند خود را به اروپا برسانند. 5 سرنشین کشتی نجات داده شده و گفته می شود که 20 تن دیگر ناپدید هستند که برای پیدا کردن آنها تلاش دوام دارد. محافظین ساحلی تونس گفتند که اکثریت سرنشینان این کشتی از مناطق صحرای آفریقا بودند. نجات یافتگان گفتند که کشتی در حدود 50 پناهجو را حمل می‌کرد که می‌خواستند به ایتالیا بروند. و با افزایش شیوع ویروس کرونا، مقامات کشورهای مختلف از مردم خواستند که در جریان کریسمس یا عید میلاد مسیح از گرد همایی خودداری کنند. این در حالی است که تطبیق واکسن کرونا در بعضی کشورها روزنه امید را برای همه باز کرده است، زیرا صدها میلیون انسان به خاطر شیوع این ویروس در محدودیت‌ها زندگی می‌کنند. همزمان با این در بریتانیا و آفریقای جنوبی نوع جهش یافته ویروس کرونا که نسبت به ویروسی که از ووهان چین سرچشمه گرفته بود سریعتر سرایت می کند، زنگ خطر را به صدا درآورده است. در همین حال در مکزیکو و کوستاریکا اولین دوزهای واکسن کرونا که توسط شرکت های فایزر و بیونتیک ساخته شدند بر مردم تطبیق شدند. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره ملی هواشناسی افغانستان هوای کابل و چند شهر بزرگ را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 15 و پایینترین منفی 1. هرات بارندگی، بلندترین درجه حرارت 9 و پایینترین منفی 1. مزار شریف نیمه ابری، احتمال بارندگی وجود دارد، بلندترین درجه حرارت 8 و پایینترین 2. قندهار قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 14 و پایینترین منفی 3. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 17 و پایینترین 9.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری شامگاهی دری جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. معاون رئیس جمهور سابق اندونزیا میگوید که آنها آماده میانجیگری بین حکومت افغانستان و طالبان هستند. وزارت صحت عامه افغانستان در مورد این که سفر افغانها به پاکستان مشروط به داشتن نتایج آزمایش منفی ویروس کرونا شده میگوید:
بنان صحبت ها با پاکستان هم آغاز شده با دولت پاکستان تا ببینیم که چه راه حلی ما میتونیم برای این موضوع پیدا کنیم.
محمد ولی هوتک به حیث سفیر پلیس در مبارزه با مواد مخدر برگزیده شد.
یک پیام بسیار خوب برای تمام جوانان باشد که هیچ وقت اجازه استعمال نکنند و آوازش کنند.
وضعیت فروش آثار باستانی در دکانهای انتیک فروشی در هرات چگونه است؟
ما به دکان خود جنسای داریم که 2500 سال کهنه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. معاون رئیس جمهور سابق اندونزیا و رئیس سازمان علمای محمدیه میگوید اگر حکومت افغانستان و طالبان توافق کنند، آنها آماده میانجیگری بین این دو طرفند. یوسف کالا هنگام مسافرت به کابل و ملاقات با عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی همچنان گفته که اندونزیا با جنگ جاری در افغانستان مخالف است و تلاش میکند تا در این کشور صلح برقرار شود. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
یوسف کالا معاون پیشین رئیس جمهوری اندونزیا و رئیس سازمان علمای محمدیه گفته که عالمان دینی این کشور آماده حمایت کامل از گفتگوهای صلح در افغانستان هستند. آقای کالا که اکنون در کابل به سر میبرد گفته که آنان همچنین آماده میزبانی گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان نیز هستند و به نقل از عالمان دینی خود از هر دو طرف خواستار برگزاری این گفتگوها در اندونزیا شدند. یوسف کالا دیشب با عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و شمار دیگری از مسئولان نیز دیدار کرده است. عزیز الله دین محمد معاون این شورا روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که یوسف کالا به آنان گفته اگر طالبان و حکومت افغانستان توافق کنند، عالمان دینی این کشور آماده میانجیگری میان آنان هستند.
آماده
او میگوید اندونزیا آمادگی میزبانی از گفتگوهای صلح را دارد و در همین حال گفتند آماده اند تا در این کار سهولت ایجاد کنند. آنان از میانجیگری میان دو طرف نیز صحبت کردند، اما گفتند که این به توافق دو طرف بستگی دارد. با گفته شورای عالی مصالحه ملی، اندونزیا با جنگ روان در افغانستان مخالف است و تلاش میکند تا در این کشور صلح بیاید. رئیس سازمان علمای محمدیه در حال پیشنهاد میانجیگری میان حکومت افغانستان و طالبان را داده که دو طرف آمادگی آغاز دوباره این گفتگوها در شهر دوحه قطر را دارند. پیش از این نیز حکومت افغانستان از طالبان خواسته تا دور بعدی این گفتگوها در افغانستان برگزار شود، اما طالبان این کار را تخریب گفتگوهای صلح دانستند. اگرچه یوسف کالا معاون پیشین رئیس جمهوری اندونزیا و رئیس سازمان عالمان دینی محمدیه ابراز امیدواری کرده تا به این پیشنهاد آنان پاسخ مثبت داده شود، اما شورای عالی مصالحه ملی تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. اما پیش از این حکومت افغانستان گفته که از هر گونه تلاش که زمینه را برای به میان آمدن صلح فراهم کند استقبال می کند و در این راستا اندونزیا را حامی خوب دانسته است. طالبان هرچند در مورد پیشنهاد تازه اندونزیا چیزی نگفته، اما چند پیش محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفته بود که مکان گفتگوهای صلح به توافق دو طرف تعیین شده است. طالبان نیز گفتند که در گفتگوهای صلح هیچ میانجیگری میان دو طرف وجود ندارد و تنها از قطر من حیث تسهیل کننده یاد کردند که آن هم در مذاکرات رو در رو شرکت نخواهد کرد. امریکا، قطر، جرمنی، ناروی به شمول اندونزیا پنج کشور است که از روند صلح نظارت می کنند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
به اساس تازه ترین خبر، یک فعال زن در ولایت کاپیسا توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده. همین لحظه خبرنگار رادیو آزادی را با خود در خط تلفن دارم و جزئیات بیشتر از او می شنویم. بفرمایید.
سلام عرض میکنم. بله، چنانچه شما اشاره کردین، یکی از فعالین حقوق زن در ولایت کاپیسا، فرشته کوهستانی، مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت. حوالی ساعت 5 شام امروز که مورد حمله قرار گرفت، همراه با برادرش که رانندهش هم بود در این حال، و در نتیجه تیراندازی جان باخته. پلیس کاپیسا میگه که به محل حادثه رسیدگی کرده و افرادی که مورد حمله قرار دادن فرشته کوهستانی را فرار کردن و قضیه تحت بررسی قرار دارن.
با سپاس از خبرنگار رادیو آزادی که جزئیات را در مورد قتل یک فعال زن در ولایت کاپیسا گزارش داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
حکومت افغانستان میگوید که دشمنان این کشور با طرح قتل‌های هدفمند اخیر میخواهند که در میز مذاکرات امتیاز گیری کنند. محمد سرور دانش امروز در کابل گفت که در روزهای اخیر دشمنان افغانستان دستاوردهای 20 سال گذشته را هدف قرار دادند و با استفاده از آن میخواهند که در کنار ایجاد ترس، وحشت و تفرقه اندازی در میز مذاکرات امتیاز بگیرند. شرح بیشتر در این گزارش.
محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، امروز پنجشنبه در نخستین کنفرانس ملی مدافعان حقوق بشر در افغانستان با اشاره به حملات هدفمند اخیر در این کشور گفت که دشمنان افغانستان قلب دموکراسی، آزادی بیان، حاکمیت قانون، انتخابات و حقوق بشر را هدف قرار داده است.
هدف اصلی آنان این است که اول در میان مردم موج از رعب و وحشت و ناامیدی ایجاد کنند و در مرحله دوم بین همه ما، بین دولت و مردم، فاصله و تفرقه ایجاد کنند و سوم اینکه در میز مذاکره امتیاز بگیرند و یا در حقیقت صلح را، پروسه صلح را به بنبست بکشانند.
با آنکه آقای دانش از گروه خاصی نام نبرد، اما در حال حاضر گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان ادامه دارد که بحث‌های این روند روی اجندای اصلی تا 10 روز دیگر از سر گرفته خواهد شد. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرد که دولت با رهایی هزاران زندانی طالبان حسن نیتش را به منظور ایجاد فضای اعتماد نشان داده و امیدوار هستند که گروه طالبان با شعارهای میانتوهی مانی پیشرفت روند صلح نشود و با شروع دور دوم مذاکرات هم آجندای مذاکرات مورد توافق قرار گیرد و هم در اولین فرصت آتش بس عمومی به اجرا گذاشته شود. آقای دانش میگوید که طالبان خواهان ایجاد پسوند اسلامی در هر مورد هستند، در حالی که تمام قوانین و موارد حقوق بشری افغانستان هیچ مغایرتی با اسلام ندارد. از سوی دیگر امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در نشست شبیه سازی سازمان ملل متحد در کابل میگوید تعیین زعامت از سوی مردم خط طلایی دولت در توافق صلح احتمالی آینده است.
زعامت باید ملت تعیین کنه. زعامت شورای کویته، شورای پشاور، شورای العقد، شورای فلانی، شورای فلانی، شورای قومی، شورای مصلحین، شورای مخیرین، اینمی نباید زعامت تعیین کنه. زعامت باید فرد فرد از این ملت تعیین کنه.
آقای صالح تأکید میکند که مرگ و بدار آویخته شدن بهتر از آن است که حق رأی از مردم زیر نام معامله صلح گرفته شود. این در حال است که مذاکرات بین الافغانی به تاریخ 12 سپتامبر به گونه رسمی در دوحه پایتخت قطر آغاز شد و هیئت مذاکره کننده دو طرف پس از بیش از 2 ماه چانه‌زنی و بحث روی طرز عمل کاری مذاکرات توافق کردند. هیئت مذاکراتی هر دو طرف در اول هفته گذشته با نشر اعلامیه مشترک از توقف مذاکرات تا تاریخ 5 جنوری خبر دادند. دلیل توقف مذاکرات بحث بیشتر در مورد آجندای مذاکرات صلح خوانده شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت صحت عامه افغانستان در یک اعلامیه از مردم این کشور خواسته تا برای جلوگیری از گسترش بیشتر همگیری ویروس کرونا از سفر به کشورهای خارجی خودداری کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اجباری شدن آزمایش ویروس کرونا برای سفر به پاکستان. 4 روز پیش مقامات پاکستانی اعلام کردند که برای آن شهروندان افغان که سند آزمایش منفی کرونا را ندارند اجازه رد شدن از مرز ترخم را نمی‌دهند. این اقدام پاکستان برای صدها شهروند افغانستان که روزانه از مرز ترخم به این کشور سفر می کنند جنجال آفریده. در شرایطی که آزمایش کرونا در لابراتوارهای دولتی برای کسانی که سفر می کنند پرچالش است و در مرکزهای خصوصی نیز پرهزینه. جلال از باشندگان کابل که در مرز ترخم به خاطر نداشتن آزمایش منفی کرونا از سفر بازمانده است بر رادیو آزادی می گوید
و مردم بسیار غریب و بیچاره و مسکین است و خدا میخواد بخاطر مریضی میرم، بخاطر کدام کار دیگه نمیرم، بخاطر کدام بزنس برم. مریض است می چانو پیجام کردم بخاطر مریضی خود و اینجا با خوب بخوام که 2000-3000 افغانی بخاطر تست کرونا بتم اونجا خی تداوی خود چطور کنم.
اکنون وزارت صحت عامه از تمامی شهروندان کشور خواسته تا برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا از سفر به کشورهای خارجی به ویژه ایران و پاکستان خودداری کنند. وزارت صحت میگوید در یک شبانه روز نزدیک به 24,000 شهروند از مرزهای افغانستان به قصد رسیدن به کشورهای همسایه می‌گذرند، اما این وزارت ظرفیت آزمایش تنها 5,000 تن را دارد. معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه:
بنان صحبت ها با پاکستان هم آغاز شده با دولت پاکستان تا ببینیم که چه راه حلی ما میتونیم برای این موضوع پیدا کنیم. در مجموع تمام تلاش به ای است که ما بتونیم بحران را کنترل کنیم در کشور و تقاضای همکاری از مردم هم داریم که در قسمت با ما همکار باشن. اگر نیاز به سفر ندارن و یک سفر ضروری ندارن لطفا سفر نکنن تا ما بتونیم وضعیت گردش ویروس را در کشور کنترل کنیم.
وزارت صحت عامه گفته که در همکاری با وزارت خارجه این موضوع را با مقامات پاکستانی در میان گذاشتند تا راه حل را برای از میان برداشتن این مشکل دریابند. اگرچه پیش از این آزمایش کرونا تنها برای پروازهای خروجی از افغانستان به دیگر کشورها اجباری بود، اما اکنون مقامات پاکستانی برای سفرهای زمینی افغانها نیز محدودیت وضع کردند. پاکستان یک از مقصدهای اصلی درمانی، کار و زندگی برای شهروندان افغانستان است که بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حدود 2.5 میلیون افغان در این کشور زندگی می کنند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
در حالی که معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی افغانستان می گوید هنوز هم مواد مخدر در افغانستان به گونه گسترده کشت می شود، محمد ولی هوتک ورزشکار جوان افغان توسط این وزارت به حیث سفیر پلیس در مبارزه با مواد مخدر برگزیده شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کشوری که بیشترین کشزار کوکنار را در خود جا داده، حالا مسئولان آن از تعیین سفیر مبارزه با مواد مخدر خبر می‌دهند. وزارت امور داخله محمد ولی هوتک را من حیث سفیر پلیس در مبارزه با مواد مخدر برگزید. این وزارت در نشست خبری که بر روز پنجشنبه در کابل برگزار شده بود گفت برگزیدن یک ورزشکار جوان من حیث سفیر پلیس در مبارزه با مواد مخدر گامی نیک برای آگاهی دهی درباره زیان‌های مواد مخدر و مبارزه با این پدیده است. محمد مسعود اندرابی وزیر امور داخله در این نشست گفت
اینا مثال از هی است که یک جوان اگر بتانه به خود اعتماد کنه، با ورزش کنه و از مواد مخدر و از سایر مسکرات دور باشه، میتانه که به یک قهرمان ملی در عرصه که کار داره و مأموریت داره مبدل شود.
در همین حال محمد ولی هوتک به رادیو آزادی پنجشنبه گفت که برگزیدن او پیام خوبی برای جوانان است تا از مواد مخدر استفاده نکنند.
ما کینه سفرش به مثال سر جنه سازی سر بانام بسیار خوب کار میکنم تا موزیت های ما نیورمکی ما روی خوب بگیرد و یک پیام بسیار خوب برای تمام جوانان باشند که هیچ وقت ایجاد استعمال نکنند و ورزش کنند.
وزارت امور داخله در حالی از تعیین سفیر پلیس در مبارزه با مواد مخدر خبر می‌دهد که معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله می‌گوید که هنوز هم مواد مخدر در کشور به گونه گسترده کشت می‌شود و حدود 85% آن در مناطق زیر اداره گروه‌های مخالف دولت است. محمد هاشم اورتاق معین مبارزه با مواد مخدر بر رادیو آزادی گفت
مواد مخدر حال در نوسانات است. اینطور هم نیست که به حساب همه کشت اگر بگوییم کشت در سال 2018 2,600,000 هکتار بود در سطح افغانستان. در سال 2019 این آمد به 1,600,500 هکتار.
بر بنیاد آمار وزارت امور داخله در سال روان میلادی 2901 عملیات در مبارزه با مواد مخدر انجام داده اند و در این عملیات ها 3418 مزنون مواد مخدر را که شامل 98 کارکن خدمات عامه می شود را بازداشت کرده اند. همچنین 10 تن از اتباع کشورهای خارجی مانند قرقیزستان، هندوستان، روسیه و امارات متحده عرب را نیز بازداشت کرده اند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید 95% کارمندان دولتی بیومتریک شدند. فاطمه مرشل معاون سخنگوی ریاست جمهوری این کشور میگوید که تا پایان سال جاری نیز روند پرداخت معاش کارمندان دولتی نیز الکترونیکی خواهد شد. شرح بیشتر در این گزارش.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که پس از نشست ژنو حکومتداری الکترونیکی در اولویت حکومت قرار دارد و محمد اشرف غنی رئیس جمهوری به اداره های مربوطه دستور داده تا مکانیزمی ویژه آن را تهیه کنند. فاطمه مورچل معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که تا به حال 95% کارمندان دولتی بیومتریک شدند. بانو مورچل با بیان این موضوع در نشست گشایش آموزش دیجیتالی گفت که روند پرداخت معاش کارمندان دولتی هم تا پایان سال جاری الکترونیکی خواهد شد.
رئیس جمهور در نشست های متعدده که در هفته اخیر داشت به وزارت ها و ادارات حکومتی دستور داده است تا بروی دست گرفتن میکانیزم ها فعالیت ها و نحوه ارائه خدماتشان را دیجیتالی ساخته و به حکومتداری دیجیتالی کمک کنند.
در همین حال امروز پنجشنبه سازمان هر افغانستان برنامه یک ساله ی آموزش دیجیتالی را آغاز کرد. دنیا سنگر عضو این سازمان در نشست خبری در کابل گفت که این برنامه آموزش دیجیتالی را از طریق فیسبوک به تمام مردم افغانستان آموزش می‌دهد تا ظرفیتشان در بخش دیجیتالی بالا برود.
این برنامه برای همه ساخته شده. هدف این کار آشنایی با تمام وسایل دیجیتالی است. برای راه اندازی این برنامه ما از شبکه های مختلف اجتماعی، تلویزیون و رادیوها کار میگیریم.
بر اساس معلومات هر افغانستان، این دور آموزشی دیجیتالی $30,000 هزینه برخواهد داشت که از سوی این سازمان پرداخت می شود. سازمان هر افغانستان در سال 2017 به گونه رسمی آغاز به کار کرد. این سازمان بیشتر طرح‌هایی را در راستای پیشرفت‌های اجتماعی و سیستم‌های دیجیتالی تطبیق می‌کند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar
گفته می شود که در شماری از دکانهای انتیک فروشی در هرات آثار باستانی با قدامت بیش از 1000 سال به فروش می رسد. این در حال است که به اساس قانون حفظ آثار تاریخی و فرهنگی افغانستان خرید و فروش آثار تاریخی ممنوع است و صرف کپی های این آثار باید به فروش برسد. جزئیات بیشتر در این گزارش از هرات.
محمد عوض 27 ساله در گوشه دکان نشسته که 80 سال است، وسایل انتیک زیر سقف آن به فروش می رسد. این دکان از پدرش به او ارث مانده است. ظروف میسی، سفال و سنگای کمیاب چیده شده در قفسه های بسته به دیوار و جنگ افسارهای فلزی قدیمی آویزان از سقف این دکان روزنه به تاریخ گذشته باز می کند. آثاری با قدامت چند صد ساله که محمد عوض آن را به فروش گذاشته.
ما به دکان خود جنسای داریم که 2500 سال کهنه اینا به دلیل از اینکه یا سفال یا گردن شکسته یا کوزه شکسته به دلیل از این ما میتونیم که اینا رو خرید و فروش کنیم. مشتریای داریم از خارج از کشور و از داخل از کشور اینا میایم این چیزا رو میبرن.
محمد عوض تنها نیست، چند دکان قدیمی دیگر نیز در جاده شمالی مسجد جامع هرات در کنار او سرگرم فروش آثار انتیکند، آثاری که قدامت شماری به بیش از 2000 سال می رسد. آنچه که با سخن جاوید زرگام، عامل فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات و فرهنگ، هیچ همخوانی ندارد. او می گوید آثاری که دارای ارزش هنری و یا بیش از 100 سال قدامت داشته باشد، خرید و فروش آنان جواز ندارد.
آثار تاریخی و بیرون از افغانستان نمیتونن بفروشن. رو در صورت میشه که فروشنده و خریدار هر دو در داخل افغانستان زندگی کنن و بدون سطح به هیچ عنوان نباید بفروش برسه و برای افراد خارجی و انتقال آثار به بیرون از افغانستان به هیچ عنوان ممکن نیست.
حدود 16 سال قبل قانون حفظ آثار تاریخی و فرهنگی افغانستان نافذ شد. قانونی که خرید و فروش آثار تاریخی را در انتیک فروشان منع کرد، اما اجازه ساخت شبه این آثار و فروش آن داده شد. قانونی که پس از آن بازار فروش انتیک چنگی به دل کسبه انتیک فروشی نمی زند. عبدالولی 33 ساله می گوید که قانون وضع شده بر فروش آثار انتیک و عدم حمایت حکومت زمینه قاچاق را فراهم کرده است.
کسایی که همی کسب دارن یا آزادانه یا حتی خود اطلاعات فرهنگ یا موزه ملی این جنس را از اینا خریداری بکنه تا تقریبا قاچاق نشه.
مسئولان اطلاعات و فرهنگ هرات میگویند که خرید و فروش این آثار در بازار داخلی مجاز است، اما در صورتی که ثبت موزیم ملی و اداره باستانشناسی افغانستان شود. اما اگر فرد نتواند از این آثار حفظ کند، بر اساس قانون از وی گرفته شده و در موزیم ملی افغانستان نگهداری می شود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
به این ترتیب با این مجله شامگاهی دری نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح فردا روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگ یار و مددگارتان و روزگار به کامتان باد.